یتلو علیهم آیاته. خدا کسی است که در بین مردمانی که آشنایی با چیزی نداشتن، رسولی از خود اونها، که این تأکید همیشه هست در آیات که رسول از جنس خود اونهاست، از نوع خود اونهاست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بر اینها آیات الهی رو میخواند و یزکیهم و یعلمهم، اینها رو تزکیه میکنه و به اینها کتاب و حکمت رو آموزش میده، که البته این یزکیهم و یعلمهم، تزکیه و تعلیم، بالا در این آیه تزکیه مقدم هم شده بر تعلیم، در دریافت مطالب واقعی تزکیه شرطه، نه اینکه یک فضلی باشه، و هدف از یعلمهم هم تزکیه است، خود یاد گرفتن فی حد نفسه ارزشی نداره اگر منتهی به تزکیه، منتهی به تأثیر در رفتار نشه. و این کانو من قبل لفی ولال مبین، هرچند که اینها قبلش در یک گمراهی آشکار بودن. و این رسول نه فقط رسول است برای اونها، و آخرین منهم لما یلحقو بهم، این رسول است برای دیگرانی که هنوز به اینها ملحق نشدن، یعنی تا همیشه تاریخ این رسالت هست، که این کنایه است از رسالت خاتم، که این رسالت همیشه هست. و هو العزیز الحکیم، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم، این یک فضیلت الهی است که کسی به عنوان رسول برگزیده بشه و مسئولیت الهی تزکیه و تعلیم رو بر عهده بگیره، و خدا این رو به کسی که خودش میخواد و در واقع مشیت الهی به او تعلق گرفته اعطا میکنه. البته حالا ادامه این آیات، آیاتی که مربوط به یهود، که این رو در بحث فقه میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظهور، به عنوان اولین بحث از مباحث مربوط به حجت محرزه غیر عقلی و لفظی، سلام علیکم، گفتیم که هرچند ادله مختلفی برای حجیت ظهور مطرح شده، اما دلیل اصلی سیره عقلایی مورد امضاء شارع، و این سیره عقلایی هر ظهوری رو، چه ناشی از لفظ محض باشه، چه حال معتمد بر لفظ و چه حال محض، حجت میکنه. و این اشکال که شارع بر قرائن منفصل تکیه کرده، بنابراین شیوه او با شیوه عقلا متفاوته، بنابراین عقلا او رو مثل خودشون باهاش برخورد نمی کنن، گفتیم این اشکال صغرویان و کبرویان مورد قبول نیست. اولا شارع انقدر بر قرائن تأکید نکرده که خارج بشه از رویه عقلا. ثانیاً رفتار صحابه و اصحاب با کلمات قرآن و روایات نشون میده که اونها این رو با همون شیوه عقلاییشون تحلیل میکردن. نوبت رسید به بحث مراتب ظهور، که آیا دلیل حجیت، همچنان که ظهور قوی رو حجت میکنه، آیا ظهورات ضعیف هم حجتن یا نه؟ گفتیم ظهور هرچند دارای مراتب متفاوته، اما هر ظهوری، چه قوی و چه ضعیف، از نظر عقلا به ارتکاز و سیره عقلا حجته. ادعایی که وجود داشت این بود که نسبت به ظهورات ضعیف رد وارد شده. این رد توسط دو گروه از روایات بیان شده، یکی روایات نهی از تفسیر به رأی و دوم روایات نهی از قیاس. گفتیم در پاسخ به این رد چهار پاسخ وجود داره. یکی که دیروز توضیح دادیم این بود که با این روایات نمیتواند شارع سیره عقلایی در عمل به ظواهر از جمله ظواهر ضعیف رو رد کنه، چرا که وقتی چنین خطابی القا شد به عرف که مثلا من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار، عرف اخذ به ظواهر ولو ظواهر ضعیف رو اصلا از مصادیق تفسیر به رأی نمیدونه. اگر این خطاب القا شد که مثلا اول من قاس هو ابلیس، قیاس حرامه، یا مثلا محق الدین و امثال اینها، عرف اصلا این رو نمی فهمه که این روایات دارن اخذ به ظاهر رو هم نفی می کنن، چون از نظر عرف اخذ به ظواهر ولو ظواهر ضعیف اصلا قیاس نیست. این جواب اول بود، دیروز توضیح دادیم، گفتیم مشابه این جواب رو در ان الظن لا یغنی من الحق شیئا هم داریم. جواب دومی که شهید صدر اینجا ذکر کردن اینه، فرمودن اصلا تمسک به روایات نهی از تفسیر به رأی و نهی از قیاس برای اثبات ردع حجیت ظهورات ضعیف نوعی تمسک قیاسی است. شما خودتون از قیاس استفاده کردید برای اینکه بگید روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس اینها رد می کند سیره عقلا رو در مورد ظهورات ضعیف. چطور؟ شهید صدر میگه خب شما اینجوری گفتید تفسیر به رأی اون که مصداق آشکار و روشنشه این است که کسی مطلبی رو از پیش در ذهن داشته باشه، به سراغ قرآن بره، بخواد اون مطلب رو بر قرآن تحمیل کنه، این تفسیر به رأی. بعد گفتید اونجایی که ما عکس میکنیم به ظواهر ضعیف قرآن مثل این میمونه که داریم یه مطلبی رو به قرآن تحمیل میکنیم. پس شما دارید قیاس میکنید، خود شما هم قبول دارید که این مصداق تفسیر به رأی نیست، شبیه تفسیر به رأیه. میگید این چون شبیه تفسیر به رأیه پس مثل تفسیر به رأی مورد انکار شارع واقع شد. یا شما در مورد روایات مربوط به قیاس گفتید آقا این موردش جاییست که قیاس صورت بگیره، به این معنا که حکم برای موضوعی ثابت شده باشه، ما اون حکم رو از مورد خودش، موضوع خودش، سرایت بدیم به موضوع دیگری که مشابه با این موضوع، این قیاس. خب در مواردی که ما عکس میکنیم به ظواهر ولو ظواهر ضعیف، قیاس به معنای حرفی کلمه نیست. بله شما گفتید این شبیه قیاسه که ما اینجا میگیم اینم مثل اون میمونه، شبیه اون میمونه، بنابراین حکم همون رو داره. بله شباهت به قیاس داره، چون شباهت به قیاس داره شما میگید پس اگر روایت آمده و قیاس رو نفی کرده، این رو هم که شبیه قیاسه نفی کرده. خود شما دارید یک کار قیاسی انجام میدید. بنابراین تمسک به روایات تفسیر به رأی و روایات قیاس برای اثبات رد سیره عقلا در حجیت ظواهر ضعیف خودش قیاسه، قیاسی که در همین روایات نهی شده، در روایات نهی از قیاس. اصلا قیاس آشکاره، نه شبیه قیاس نیست، واقعا قیاس دارید میکنید. این یه جوابیست که آقای صدر میدن. توجه دارید این جواب با این پیش فرض هست که اخذ به ظاهر ولو ظاهر ضعیف، این تفسیر به رأی یا قیاس به معنای حرفی کلمه نیست. این با فرض این مسئله داره ایشون این رو میگه. یه خب این در واقع خارج از موضوع اون روایاته. نهایتا شما میگید این شبیه به تفسیر به رأی پس حکم تفسیر به رأی داره، شبیه به قیاس پس حکم قیاس داره، خودتون دارید قیاس میکنید. جواب سومی که آقای صدر ذکر میکنن اینه، میفرمایند وقتی شما مراجعه میکنید به روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس، این روایات در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام نوعاً صادر شده. پس در یک دوره زمانی قبل از اینها ما چنین روایاتی نداشتیم، روایتی که نهی کنه از تفسیر به رأی یا نهی کنه از قیاس. ادعای شما این بود که روایات نهی از تفسیر به رأی یا نهی از قیاس لااقل احتمال رد سیره عقلا رو در حجیت ظواهر ضعیف ایجاد میکنه و همین احتمال رد کافیست در عدم حجیت، چون ما یقین به عدم رد و یقین به امضاء نیاز داریم و چنین یقینی دیگه با وجود چنین احتمالی پیدا نمیشه. آقای صدر میفهمن این احتمالی که شما مطرح میکنید متأخراً در تاریخ اسلام پیدا شده، در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، ولی قبلش چنین احتمالی نبوده، چون اصلا روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس نبوده. ولی خب قبلش اخذ به ظواهر ضعیف که بوده، سیره عقلا و ارتکاز عقلا که جدید نیست، ظواهر ضعیف هم که امر تازه‌ای که نیستن، از همون زمان که قرآن نازل شد ظواهر قوی داشت، ظواهر ضعیف هم داشت. روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظواهر ضعیف داشت، ظواهر قوی هم داشت. خب اون موقع عقلا سیره شون بر عمل به این ظواهر بود و در اون زمان تا زمان مثلا امام باقر علیه السلام هیچ احتمال رادعی وجود نداشت، مثلا روایات تفسیر به رأی یا روایات قیاس نیامده بود که. بنابراین در دوره قبل از امام باقر و امام صادق علیهم السلام سیره و ارتکاز عقلا در حجیت ظواهر ضعیف امضا شده بود، رادعی نبود. ادعاه؟ چرا؟ خب این یعنی اشکال اینه. آقای صدر می فرمان که خب ما یقین داریم پس ظواهر ضعیف یک زمانی در تاریخ اسلام حجت بوده. شما میگی وقتی تفسیر به رأی روایاتش آمد یا روایات نهی از قیاس آمد، ما احتمال میدیم رد شده باشه. آقای صدر میگه خب احتمال رد یقین که نداریم، میگه استصحاب میکنیم عدم رد، میگیم هنوز رد نشد. این فرمایش آقای صدر، دقت فرمودید اصل مطلب روشن بشه. ایشون میگه یک دوره زمانی ظواهر ضعیف بود، سیره و ارتکاز عقلا نسبت به حجیت اون بود، اما روایات تفسیر به رأی یا روایات قیاس که ادعا میکنید شما احتمال رد رو ایجاد میکنه نبود. اون دوره ای که این ظواهر ضعیف بودند و سیره و ارتکاز عقلا بود و این احتمال رادع نبود، اون سیره و ارتکاز امضا شده بود، ما احتمال میدیم بعدن این امضا برداشته شده باشه. اجتساب میگه نه، همچنان باقیست. این فرمایش های صدر. یه اشکالی ایشون بر خودش میکنه و جواب میده. اشکال میکنه که آقا شما برای اثبات حجیت ظهور در اینجا داری به استصحاب تمسک میکنی، خب مدرک حجیت استصحاب چیه؟ قدما استصحاب رو یک قاعده عقلی میدونستن، ولی ما که قاعده عقلی نمیدونیم، ما مستند استصحاب برامون روایاته، لا تنقض الیقین بالشک. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم به استصحاب عمل کنیم، باید بتوانیم به اون روایات عمل کنیم. خب اون روایات یه ظهوری داره، لا تنقض الیقین بالشک یک ظاهری است. ما برای اینکه بتوانیم به این روایت عمل کنیم، غیر از اینکه باید حجیت خبر واحد ثابت کنیم، باید حجیت ظواهر رو ثابت کنیم. تمسک به استصحاب برای اثبات حجیت ظواهر دوریه. چون شما میخوای بگی ظواهر حجتن به استناد استصحاب، میپرسیم استصحاب چرا حجته؟ میگیم به استناد حجیت ظهور. حجیت ظهور متوقف بر استصحابه، خود استصحاب هم متوقف بر حجیت ظهوره. پس دوریه این استدلال، نمیتونه یک استدلال مورد قبولی باشه. چه اصلی؟ اون چیه مستندش؟ میدونم این چیه مستنده؟ میدونم آخه این اصل دلیلشه. میدونم این اصالت عدم رد از کجا آمده؟ مدرکش چیه؟ سیره اغلا برای چی؟ برای این که اصل این است که رد نشده؟ همچه سیره اغلا دارن؟ یعنی یه سیره مستقلی دارن اغلا به نام اصالت عدم رد؟ خب نه بله نه، حالا این که ایشون میفهمانیم نداره دیگه، به حال کسی ادعا بکنه اشکال نداره، ولی خب ما اینو قبول نداریم. ما میدونیم که تمام اصالت عدم ها رو برمیگردونیم به استصحاب، الا اصالت عدم های حوزه ظواهر رو، مثل اصالت عدم نقل و اصالت نمیدونم عدم اشتراک اگر داشته باشیم اینا، بعد اونجا اونم توضیح میدیم، میگیم اینا اصول مستقل نیستن که، اینا همون حجیت ظهورن. خب این که مشکل که حل نمیشه که. شما میگی حجیت ظهور متوقف بر استصحاب نیست که استصحاب متوقف بر حجیت ظهور باشه، حجیت ظهور متوقف بر حجیت ظهوره. این که بدتر شد که توقف و شیء علی نفسه که بدتر از توقف و شیء علی شیء ان که اون یه توقف و علی این، این که اشکال کم نگید.
عدم رد در شیء همین از عدم رد حضور
میکنه. میدونم
این که رد شده باشه،
عرض بنده معلوم نشد. مثلا که ببینید یه وقت شما میگه اصل عدم رد استصحابه، یه وقت میگید اصل عدم رد همون اصالت و ظهوره، یه وقت میگید اصل عدم رد یه اصل مستقله، یکی از این ستا. اگر بگید استصحاب آقای سعد دیگه دور پیش میاد، اگر بگید ظهور توقف و شیء علی نفسه پیدا میشه، اون اصل علت بطلان دور پیش میاد، بدتره. این که بهتر نیست، اون خود اصل اون چیزیه که منشأ بطلان دوره، چون دور لازمش اینه باطله، اون خودش دیگه. اگر بگید اصل مستقل، خب اون بر عهده شما اثباتش، ما قبول نداریم، هیچ کس هم نمیگه اینو. اما اگه شما ادعا میکنید اصالت عدم رد ای داریم که استصحاب نیست، یه چیز مستقلی دارن اقلا به نام اصالت عدم رد، ربطی هم به حجیت ظهور هم نداره، نداره که ادعا کنه گفت بقره ما ادعا کردیم شد دیگه. ببینم این چه ربطی داره به رد؟ اصلا این که شما میگی که ربطی به رد نداره که، خلاف منظور باشه که اون اصلا رد نیست، این که اصلا ربطی به رد نداره. بعد تازه این توضیحی که شما میدی معناش اینه که اصالت عدم رد از شعب اصالت ظهوره. خب اگه اون باشه که عرض کردم این حل اشکال نیست که، برگشت اشکال به شکل قوی تره. حالا بالاخره آقای سعد جواب میدن به این اشکال، میفهمان بله آقا استصحاب مدرکش روایات، این درست، و برای اینکه ما به روایت تمسک کنیم باید ظهور حجت باشه، اینم درست. ولی خوب دقت کنید، ایشون میفهمان میفهمد اینجا ما نمیخوایم با استصحاب اصل حجیت ظهور رو ثابت کنیم، که ما چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ حجیت ظهورات ضعیف رو، در حالی که ظهور روایات استصحاب در مفادش که همون استصحاب باشه قویه، اصلا ضعیف نیستون که. لا تنقض الیقین به شک، ظهورش در قاعده استصحاب جز ظهورات ضعیف که نیست، که جز ظهورات قویه. اونی که گفتیم فرض کردیم اون حجته، الان بحثمون که در اصل حجیت ظهور که نیست، بحث ما در یک مرتبه ای از حجیت ظهوره، والا که در یک مرتبه ای از ظهوره، والا ما گفتیم از ابتدا که حجیت ظهورات قوی قدر متیقنه. بنابراین آقای سعد اینجوری حل میکنه، مثلا میفرماد روایات استصحاب ظهور دارند در قاعده استصحاب، این ظهور ظهور قوی است که گفتیم قدر متیقن است که حجت است، استصحاب که حجت شد، حالا اون مطلبی که گفتیم دوباره برمیگرده، میگیم روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس متأخرن در تاریخ اسلام در زمان مثلا امام باقر و امام صادق علیهم السلام پیدا شد، پس قبلش رد نبوده، احتمال رد نبوده، بنابراین قبلش ما یقین داشتیم به حجیت ظواهر ضعیف، الان شک داریم استصحاب کنیم. اشکال اصلی که بر این فرمایش ایشون وارده همونیست که حالا شما ابتدا اشاره کردید، که روایات نهی از تفسیر به رأی اصلا در کلمات پیغمبر وارد شده، نه در کلمات حتی علی ابن ابی طالب، مثلا در صدر اسلام در کلمات پیغمبر، اصلا این روایتی که میخونم ای من فسر القرآن، این روایت از پیغمبر، اصلا روایت از امام باقری امام صادق نیست، این روایت از پیغمبره، ولی اونا هم نقل کردن، ولی روایت پیغمبر رو نقل کردن، پیغمبر فرموده بوده چنین چیزی رو. بنابراین ما یه زمانی در اسلام که بگیم ظهورات ضعیف بوده، سیره و ارتکاز عقلا بر عمل بهش بوده و رد نشده بوده نداریم، یا حالت سابقه یقینی نداریم، چون از اول از زمان پیغمبر تفسیر به رأی نهی شده.
نه
اصل مسئله ایشون معلوم نشده. ببینید این که ایشون که نگفت که ما هم دوره ایم با امام صادق و امام باقر، ایشون که همچین چیزی ادعا نمی کنه، این مقدار متوجه است. نه ایشون احتمال من نمیدم که ایشون فکر میکرده هم دوره امام صادقه. بله ایشون مقصودشون اینه، فرمان وقتی ما در میگردیم به گذشته میبینیم در صدر اسلام ظواهر ضعیف بود، سیره و ارتکاز و عقلا بر عملش بود، اما رد نبود، پس امضا شده بود، این حالت سابق است. ما در دوره امام باقر و امام صادق میبینیم یه روایاتی پیدا شده، نهی از تفسیر به رأی، نهی از قیاس، که احتمال میدیم اون رو رد کرده باشه. آقای یقین نگفت، آقای مدعی اصلا خودش بدبخت، دعای یقین نکرد. یقین داری شما هم نداره، اونی که ادعا کرده نگفته یقین داری، اون چون گفته که اینا گفته عقل به ظواهر ضعیف، لااقل احتمال داره توسط روایات تفسیر به رأی و قیاس نهی شده باشه، رد شده باشه، نگفته که قطعا ان رد شده. چرا؟ چون اون توجه داره که بالاخره نهی از تفسیر به رأی یا نهی از قیاس ربطی به اخذ به ظاهر ولو ظواهر ضعیف نداره. یعنی این که مصداق اون نیست، اخذ به ظاهر که تفسیر به رأی نیست که، اخذ به ظاهر که قیاس نیست که، این ظاهره دیگه، این که قیاس نیست اصلا، این به ظهور اخذ میکنه، این قیاس نیست. آخرین جوابی که آقای صدر ذکر میکنن اینه که آقا اگر ما به روایات مراجعه کنیم، روایاتی میبینیم، اینجا آقای عابدی اون ترتیب بحثتون رو یه مقداری باید عوض کنیم. البته جناب آقای عابدی واقعا زحمت میکشن که این جزوه‌های ما رو که مال دوره قبل دست و پیش خیلی میشه گاهی وقت آب دیدید، بحث من طبیعتش اینطوریه، یه نکته متأخرن مثلا تذکر داده میشه، خب ایشون اینا رو جمع‌بندی میکنن، مرتب میکنن. بین اون چه که اول کار هست و اون چه که محصول کاره خیلی فرق ایجاد میشه، زحمت زیادی است. به هر حال ایشون جواب چهارمی که میدن اینه که آقا روایاتی ما داریم که اگر به فرض روایات تفسیر به رأی یا نهی از قیاس نفی میکنه حجیت ظاهر رو، در مقابلش روایات متعددی ما داریم که تایید میکنه اخذ به ظواهر و ظواهر ضعیف رو. ایشون در اینجا به سه گروه روایت اشاره میکنه. گروه اول روایاتی است که ما رو ارجاع میده به کتاب و سنت، مثل اون روایت معروف که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی. شون میگه خب پیغمبر میفرماد من در بین شما قرآن رو گذاشتم و عترت خودم که اهل بیت علیهم السلام باشه، مقصود از این چیه؟ این چی گذاشتم یعنی چی؟ یادگاری گذاشتم که شما بذارید گوشه خونتون تاخچتون کاری نداشته باشید بهش. یعنی شما میخواید دین رو بفهمید، بعد از این اگر سوالی دارید بید به اینا مراجعه کنید دیگه، مقصود اینه دیگه. نه اینکه اینا رو فقط بگید به 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 چقدر چیزای خوبی هم، بذارید اون کنار و کار خودتون رو بکنید. این که مقصود که نیست، همون کاری که ما عملا خیلی وقتا میکنیم، میگیم عجب کتاب خوبی است، عجب اهل بیت خوبی هستن، خود خوبن باشن، به ما ربطی نداره، ما کار خودمون رو میکنیم. اون این که همین کاری که متاسفانه ما ها میکنیم. ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که مقصود چنین نبوده. خب حالا مقصود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از این تعبیر که تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، که خب یعنی عرض کردم مقصود این استش که شما وقتی بعد از این پرسشی داشتید، من نیستم بین شما ولی قرآن هست، عترت من هستن، شما به اونا مراجعه کنید. آیا مقصود مراجعه به الفاظ قرآن و کلماتی است که مثلا از این اهل بیت علیهم السلام ما میشنویم، یا مقصود مراجعه به معانی قرآن و مفاد و معانی چیزهایی است که ما از این بزرگوارا درک میکنیم؟ این دو تا احتمال هر دو هست. اگر احتمال اول باشه، یعنی مقصود از ارجاع به قرآن و سنت ارجاع به الفاظ قرآن و الفاظ سنت باشه، کلماتی که از اهل بیت به ما میرسه، خب وقتی پیغمبر میفرماد مراجعه کنید به قرآن، مراجعه کنید به سنت، و گفتیم یعنی مراجعه کنید به الفاظ قرآن و سنت، یعنی به ظواهر اینا عکس کنید، چه ظهور ظهور قوی باشه چه ظهور ظهور ضعیف باشه فرقی نمی کنه، همه رو داره میگه مراجعه کن، فرقی بینش نیست. اگر کسی بگه نه آقا این ارجاع به الفاظ نیست، این ارجاع به معانیه، مراجعه کنید به معنای قرآن، معنای سنت، مفهومی سنت، نه الفاظش، به اون محتواش مراجعه کنید، خب بعد این سوال پیدا میشه که ما برای رسیدن به اون محتوا چه راهی داریم، ما معنای قرآن رو چگونه متوجه میشیم، معنای سنت رو چگونه متوجه میشیم جز از طریق ظواهر. راه ما برای دستیابی به معانی قرآن و سنت همین ظواهره. پس حتی اگر ارجاع به کتاب و سنت ارجاع به محتوای کتاب و سنت باشه نه ارجاع به لفظ، این بالملازمه ارجاع به ظواهره، چون بالاخره ما راهی برای معنا جز همین ظواهر که نداریم، حالا چه ظواهر کتاب چه ظواهر سنت. من وحی به شما بشه حالا اون درسته، کتابی که به وسیله اهل بیت تفسیر میشه، ولی چه کتاب چه اهل بیت چه به وسیله اهل بیت تفسیر بشه همش عکس به ظاهره، از این جهتش فرقی نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. بله، این فرمایشی است که آقای سعد اینجا فرمودن. البته حالا من بعد از پایان این مطالبی که ایشون فرمودن یه نکته ای رو عرض خواهم کرد، فعلا دارم مطالب ایشون عرض می‌کنم. گروه دوم روایاتی که ایشون اشاره می‌کنه روایاتی است که ایشون می‌فرماد این روایات دیگه جای اون احتمالی که در روایات اول دادیم رو اصلا نداره. ما در روایات اول احتمال دادیم که شاید به محتوای قرآن ارجاع میده، اینا نه، اینا قطعا ارجاع هست به لفظ. که ایشون در اینجا مثال میزنه به بعضی از روایاتی که قبلا ما این روایات رو خوندیم اگر خاطرتون باشه، به عنوان دلیل بر حجیت اصل ظهور. الان ایشون میخواد به این روایات تمسک کنه به عنوان دلیل بر حجیت ظواهر ضعیف، ولی قبلا اینو به عنوان دلیل بر حجیت اصل ظهور خوندیم. از جمله همین روایتی که ایشون اینجا ذکر میکنه، روایت عبدالعلا مولا آل سام، که قبلا این روایت رو خوندیم که در اونجا طرف میگه من خوردم به چیزی، ناخونم زخمی شد، روی انگشتم یک به اصطلاح پانسمانی کردم، حالا چیکار کنم موقع وضو؟ حضرت میفهمان یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این آیه امسح علی، حضرت میفرمان این مطالب رو با مراجعه به قرآن میتونستی خودت بفهمی، لازم نبود از من بپرسی. امسح علی، روی همین به اصطلاح پانسمان رو همین شما مسح کن. آقای سعد میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهر قویش نفی احکام حرجی است. قبلا مطلب رو گفتیم، توضیح دادیم همین روایت رو. اما اینجا حضرت ازش داره استفاده میکنه، اثبات یک بدیل رو برای یک امر حرجی. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهر قبیش اینه که وقتی شما مثلا پات زخمیه و الان مسح روی اون زخم حرجیه، مسح روی پای زخمی حرجی لازم نیست. خب این نفیه، اما اینکه مسح روی پانسمان اون پا لازمه، این جز ظواهر قویه ما جعل علیکم فی الدین من حرج نیست. این یه ظاهرم اگر هست ظاهر ضعیفه. و در اینجا حضرت هم فرمود یعرف هازا و اشباههم من کتاب الله، اینا از کتاب خدا فهمیده میشه. و این ظهور ظهور قوی نیست، ظهور ضعیفه. پس داره حضرت میفرماد ظهور ضعیف حجته. تو میتونستی به همون ظهور ضعیف ما جعل علیکم فی الدین من حرج تمسک کنی. این فرمایش آیه صدر. روایت دیگری که در این گروه ایشون ازش یاد میکنه باز یکی دیگر از روایاتی است که فکر میکنم اونجا هم این روایت الان یقین ندارم. من الان هم چند دقیقه قبل گفتم که اینا رو من فعلا نقل میکنم از آیه صد، بعد آخرش یه نکته‌ای میگم. عرض کنم خدمت شما روایت دیگری که باز آیه صد اینجا ذکر میکنه، یعنی در همین گروه دوم ذکر میکنه، روایات عرضه به کتاب خداست در مورد تعارض. به این روایت اشاره میکنه که فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، دو تا خبر متفاوت به شما رسید که نمیتونستید بفهمید کدومشون مطلب ماست، فعرضوهما علی کتاب الله، بر کتاب خدا عرضه کنید. فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب، اونی که در کتاب خدا چه حرمتش چه حلیتش وجود داره شما اونو عکس کنید. فاتبعوا ما وافق الکتاب. آیه صد میفرمان ببینید حضرت داره میفرماد وقتی دو تا روایت اومد دستتون که با هم دیگه تنافی داره شما اینا رو عرضه کنید به قرآن. اونی که وافق الکتاب رو اتبعو، وافق چیه کتاب رو؟ ظاهر کتاب دیگه. بنابراین الان اون یه بحث دیگه است، اون خالفه با این خالفه فرق داره، خالفه در یک روایت با خالفه روایت متعارضه های فرق داره، ما اینا رو تو بحث تعارض توضیح دادیم. عرض کنم خدمت الان نمیخوام اونو توضیح بدیم چون خود توضیح اون 3-4 جلسه طول میکشه. بله میدونم اینا رو الان نداریم همچین روایتی، ولی گفتن علما. عرض کنم خدمت شما آیه صد میفرمان ببینید این روایات، هم روایات ما جعل علیکم فی الدین من حرج مال مولا آل سام، هم این روایت داره ارجاع میده به لفظ قرآن، اینجا معنا نیست به خود لفظ. بنابراین خود داره ظهورات قرآنی ولو ظهورات ضعیف رو به عنوان حجت معرفی میکنه. پس به فرض مثلا روایات تفسیر به رأی یا روایات مثلا نهی از قیاس رادع سیره نسبت به حجیت ظواهر ضعیف باشه، این روایات داره اثبات میکنه حجیت ظواهر ضعیف. این فرمایش های صدر. گروه آخری که ایشون ذکر میکنه در واقع ما بقی اون روایاتی است که قبلا ما نقل کردیم به عنوان دلیل بر حجیت اصل ظهور، همون روایاتی که قبلا خوندیم، تعداد زیادی روایت بود در مسائل مختلف، مثل اون داستان مربوط به کسانی که در حج هستند و اینها براشون مثلا رعایت بعضی از احکام احرام مشکله، که به آیه فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسهی ففدیه من صیام او صدقه او نسک تمسک شد، یا مثلا اون روایتی که مربوط به وارد شدن یک حیوان اهلی است به داخل حرم که به آیه و من دخله کان آمنا تمسک شد، همون توضیحاتی که اونجا دادیم هموناست، که مثلا من دخلهو من دلالت داره بر ذوی العقول، حضرت اینو تطبیق کرده بر غیر ذوی العقول، این ظهور ضعیفه از باب الغای خصوصیته. یا مثلا اون که حضرت فمن کان منکم مریضن، اون موردش او بهی ازن من رأسه، در جاییست که مشکلی در سر باشه، و ولی حضرت بعد فرمود که فمن عرض له اذن او وجع هر جاییش فتعاتا مالا ینبقی للمحرم. این از باب القای خصوصیته که خصوصیت سر رو داره کنار میگذاره، یعنی درست حضرت داره به همون مواردی تمسک میکنه که شما میگید ظهور ضعیفه و شما میگید که روایات نهی از تفسیر به رأی یا روایات نهی از قیاس داره اونها رو نفی میکنه. حضرت داره به همون ظهورات ضعیف، به همون موارد القای خصوصیت که قبلا اشاره کردیم، به همون رو داره تمسک میکنه. خصوصیت میخواد بگه نداره سر، میخواد بگه خصوصیت نداره ذوی العقول، سر باشه یا غیر سر اگر کسی مشکلی پیدا کرد حکمش یکیه، ذوی العقول باشه یا غیر ذوی العقول وارد حرم شد کان آمنن، فرقی نمیکنه. یا مثلا اون داستان ربیبه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم که سلاوی سوال کرد کنیزی داشته بعدن آزاد شده بعدن ازدواج کرده بعدن بچه دار شده دختر آورده، آیا این صاحب قبلیش میتونه با اون دختر ازدواج کنه؟ حضرت فرمود نه، چون وربائبکم اللاتی فی حجورکم در قرآن آمده. آیه صد میگه این از باب القای خصوصیته، از باب تمسک به ظواهر ضعیفه. پس ما روایات متعدد داریم که ائمه علیهم السلام با تمسک به ظواهر ضعیف قرآن یه حکمی رو برای ما بیان کردن و این نشون میده که ظواهر ضعیف حجته همچنان که ظواهر قوی حجته. البته این بحث باقی موند، من میخواستم امروز این تکشم جمع‌بندیشو بگم، ولی این تکه باقی موند، انشاءالله شنبه فردا که خب بحث روش شناسی رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.